أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در بیانی بود که مرحوم میرزا ناینی در رد قول صاحب فصول و اثبات قول منسوب به شیخ انصاری قدس سره بیانی را ایشون داشت، عرض کردیم به دو وجه این بیان قابل تقریبه. وجه اولش که دیروز عرض شد این بود که اگر حرمت خروج قبل از دخول باشه و با دخول ساقط بشه و بعد از دخول مشروط به دخول مثلا وجوب غیری بیاد و وجوب نفسی برای خروج بیاد، این معقول نیست، مستلزم مثلا جهل جاهل که در شارع مقدس معقول نیست، یا حتی در غیر شارع مقدس مستلزم تهافت در لحاظ در نظر، چون درست زمان حرمت با سقوطش با دخول قبل از زمان وجوبه، پس در یک زمان وجوب و حرمت جمع نشدن تا اجتماع ضدین لازم بیاد، ولی متعلق این حرمتی که قبل از دخول بوده و وجوبی که بعد از دخول میاد متعلقشون یه چیزه و در یه زمانه و همون عبارت از همون خروج بعد از دخوله. خروج بعد از دخول قبل از دخول میخواد حرام باشه که با دخول ساقط میشه این حرمت، بعد از دخول بخواد واجب باشه. این موضوع واحد و متعلق واحد یا مصلحت غالبه داره یا مفسده غالبه داره، نمیتونه هر داره داشته باشه. اگه مصلحت غالبه داره از اولم میدونه مکلف، حتی آمر معمولی مولای عرفی تا چه برسه به اون باشه، که این وقتی داخل میشه مصلحت دار میشه خروج، مصلحتش هم غالبه حالا یا نفسی یا غیری، پس دیگه حرمت چرا برش جعل میکنه از قبل؟ اگه مفسده غالبه داره دیگه وجوب چرا جعل میکنه؟ نمیتونه هم مفسده غالبه داشته باشه در زمان خودش، اون که فعل واحده در زمان واحده، هم مصلحت غالبه داشته باشه، این قابل تصور نیست، مگر به نحو نسخ و جهل که مستلزم جهل باشه. اول خیال میکرده مفسده داره، بعد فهمیده نه مصلحت داره، حکمش عوض کرده که اونم خارج از فرض وحدت متعلق و زمان متعلق واحد بودنش کافی است در امتناع، و تعدد زمان اینجا رافع امتناع نیست در احکام تکلیفی که تابع مصالح و مفاسد غالبه در متعلقاتشونه. تعدد زمان که زمانی که حرمت بوده غیر از زمانی که وجوبه، این کافی نیست در رفع امتناع. اینجا یه نکته ای را مرحوم آقای خویی اضافه میکنه برای تقریب، فرماید این در احکام تکلیفی اینجوری، در احکام وضعی ممکنه اینجوری باشه که زمان خود حکم اگر متعدد شد دو حکم متناقض را میشه قرار داد از نظر حکم وضعی را، در اگر در دو زمان باشن، چون مصلحت در اونجا احکام وضعی تابع مصلحت در متعلق نیست، تابع مصالح و ملاکات است که در خود جعل اون حکم وضعی است. مثال میزنه ایشون به باب فضولی و کشف حکمی در اجازه عقد فضولی. در عقد فضولی اقوالی هست که اگر عقد فضولی بیع فضولی انجام شد و مالک بعد اجازه داد، یه روز دو روز بعد اجازه داد، این اجازه بحث شده در مکاسب خودید آیا ناقله یا کاشف، یعنی این اجازه از زمان اجازه بیع واقع میشه یا از قبل واقع شده، این اجازه بیع قبلی است. بنابر کشف که مشهور قائل به کشفن و اینکه این اجازه میکنه همون بیعی را که در زمان قبل واقع شده، او رو داره تنفیذ میکنه، پس او رو داره تصحیح میکنه. باز بحث شده که این کشف کشف حقیقی است یا کشف حکمی است. کشف حقیقی یعنی این کشف میکنه که از همون اول واقعا از روز قبل ملکیت حاصل شده، نقل و انتقال حاصل شده در این بیع فضولی و همه اون آثارش هم بار میشه، اگه نمایی داشته چیزی داشته همه متعلق به من انتقل الیه، مثل شرط متأخر برای مشروط متقدم حقیقت. اینه بهش میگن کشف حقیقی. یک قول هم کشف حکمی بود که این را مشهور متأخرین و محققین اختیار کردن، گفتن که واقعا نه، اون دو روز گذشته تا قبل از اجازه این بار بر ملک مالک اصلیش باقی بودن، اجازه نکرده بوده مالک نقل و انتقال، حقیقتا واقع نشده. ولی بعد از که اجازه میاد، از زمان اجازه حکم میشه که از اول ملکیت حاصل شده، حالا این حکم میشه. نه اینکه واقعا این حکم کشف میکنیم قبلا بوده تا که بشه کشف حقیقی، حالا حکم میشه که این از اول بوده، با اینکه قبل از حالا حکم ملکیت مالک بوده، بایع بوده نه مشتری، مالک بوده نه منتقلون الی، منتقلون ان بوده، ولی در زمان بعد حکم میشه که از اول بوده. این دوتا حکم متناقض، هم مال اینه هم مال اونه، چون در دو زمانه اشکال نداره، چون مصلحت در خود این اعتباره، اعتبار کردن این که دیروز مال اون بوده، این اعتبار امروز که به زمان اجازه بعده میدونه جاهل اعتبار کنه، میخواد آثارش بار کنه، یه آثاری داره، این آثاری میتونه بار کنه. مصلحت هم در خود این اعتبار است، در متعلق و فعل نیست. در احکام وضعی میشه که دو حکم متناقض را در دو زمان اعتبار کنن، چون مصلحت در خودشونه. ولی در احکام تکلیفی، احکام تکلیفی تابع ملاکات و مصالح و مفاسد در متعلقه. اگر متعلق یکی بود در یک زمان بود، و اینو هر دو هم داره در جائل هر دوی حکم در هر دو جل داره میبینه این متعلق واحد رو در همون زمان واحدش، یا مصلحت غالبه داره پس وجوب روی قلب، یا مفسده غالبه داره حرمت رو قرار میده. نمیشه در یک زمان دو تا چیز داشته باشه، هم مصلحت غالبه رو درش ببینه هم مفسده غالبه. این هم تتمه اون بیانی که بیان اوله مرحوم میرزاست، و به این بر اساس این بیانشون میگه برای این که ما اگر قائل شدیم که بعد از دخول دیگه خروج واجبه، یا وجوب نفسی مقتضی وجوب داره یا وجوب غیری، این و مصلحتش غالبه، پس حرمت نه حالا هست نه از اولم هست، از اولم نبوده، اینو میدیده، میدونسته و مولا که وقتی داخل میشه باعث خارج بشه برای اون مصلحت اهم نفسی یا غیری، پس بنابراین جعل اون حرمت دیگه نمیتونه بکنه از قبل، حتی قبل از دخول حرمت از اولم نبوده. ولذا واجبون ولیس به حرام ولم یکن به حرام حتی قبل، ولذا سقوطش سقوط عصیانی نیست، سقوط این حرمت سقوط از باب عدم جعل حرمت، از ابتدا جعل نشده حرمت برای چنین حسه ای از غصب، چون در این حسه از غصب مصلحت غالبه هست، ولذا استحقاق عقوبت هم نداره. این حاصل بیانی که استحقاق عقوبت مکلف بر دخولشه، غصب دخولیش حرامه، اون فقط مفسده داشته حرامم بوده عقاب بر او میشه. این هم منسوب به این قول، همون قول اولی که منسوب به مرحوم شیخ انصاری است. این بیان علی رغم اینکه صورت فنی داره مرحوم میرزا بهش داده، این بیان هم تمام نیست، به جهت اینکه اینجا امتناعی در کار نیست، نه به لحاظ مصلحت و مفسده، تهافت در لحاظ آمر میاد، هم مصلحت غالب باشه هم مفسده غالب باشه و این نمیشه، و نه به لحاظ خود وجوب حرمت، جعل این یعنی حرمتی که قبل قرار میده و ساقط میشه با دخول، اما به لحاظ مصلحت و مصلحت غالبه و مفسده غالبه محذوری نیست و معقول این نه متعلق واحد این چنین باشه که تا قبل از دخول براش حرمت قرار بدن، حرمت با مقیا باشه با دخول، با دخول ساقط بشه بعد وجوب براش قرار بدن. به لحاظ عالم ملاکات و مصالح و مفاسد درست معقوله، به جهت اینکه ممکنه یه فعلی درش یک مصلحت مطلقه‌ای باشه، در تمام حسسش مفسده مطلقه‌ای باشه، مثل غصب، هم هر فعل غصب مفسده داره، حتی غصب خروجی مفسده ای داره، این فعل واحد که این مفسده هم الزامی است، مولا نمیخواد واقع بشه. ولی این مفسده اگر مکلف داخل شد مشروط به دخول، یه مصلحت غالبی هم در موردش ایجاد میشه، ولی این مصلحت از قبل نیست. دخول شرط تحققش، شرط اتصافش، نه شرط تحققش. یه دفعه در این دخول یه مصلحتی، در اون خروج یه مصلحتی هست که این مصلحت فعلیه. بله، این وقتی هم مفسده فعلیه داره هم مصلحت فعلیه داره، یکی دوم غالبه یکی دوم مغلوبه، اون که مغلوبه دیگه اثر نمیکنه. ولی اینجوری نیست، مفسده فعلیه، مصلحت مشروط به دخول، به نحوی که دخول شرط اتصافشه. یعنی چه شرط اتصافشه؟ خوندید شرط اتصاف فرقش با شرط تحقق. یعنی اگر داخل نمیشد لازم نبود این مصلحته، یا به تعبیر دیگر وقتی داخل شد اگر خارج نشه و ترک کنه اون خروج را، یک مفسده اعظمی واقع میشه. مفسده اعظمی هست، پس یه ذات یه مفسده ای هست در خود این فعل. این مفسده مطلقه، مشروط نیست به چیزی. یک مفسده اعظمی شکل میگیره در عدم خروج بعد از دخول، که دخول شرط اتصاف به اون مفسده اعظمه. یا یه مصلحتی در خروج ایجاد میشه که دخول شرط اتصاف به اون مصلحت اقواست، که در شرایط اتصاف خوندید که وقتی اگر شرط انجام نگیره مصلحت از دست نرفته، مصلحت موضوعش مرتفع شده. مثل تشنه شدنه، اگه آدم تشنه نشه دیگه مصلحت آب خوردن مرتفع میشه، نه اینکه آب مصلحت تشنه، به خلاف جایی که تشنه باشه آب ها تحصیل نکنه، اونجا مصلحت هستش ولی تحقق پیدا نکرده، تفویض شده ازش. ولذا شرایط اتصاف ارتفاعش منافات با ارتفاعش به معنای از دست دادن مصلحت نیست، به معنای ارتفاع موضوع مصلحته. یعنی این مصلحت محفوظ شده، نه اینکه مصلحت از دست رفته. مصلحت تشنگی ایجاد نشده تا آب لازم داشته باشه. شرایط اتصاف معناش این بود، قبلا گذشت. هرگاه در یک فعلی این دو چیز بود، مفسده یه مطلقه داشت این فعل، مصلحت مشروطه یه به شرط مثلا دخول داشت، در اینجا دخول در مکان مخصوص، که دخول شرط اتصافه، که اگه انجام نمی گرفت مصلحت تفویض نشده، چون از قبل نبوده، ایجاد میشه بعد از احتیاج و نیاز به این مصلحت، ایجاد میشه بعد از دخول. با دخول که داخل نشه اون مصلحت تفویض نشده، موضوعش رفع شده، نیاز بهش رفع شده. هر جا اینجوری شد، اینجا اون عامر چی میخواد؟ میخواد همون مفسده حفظ بشه، چون مطلقه، یعنی مفسده درش واقع نشه، مکلف ترکش کنه چون مطلقه مفسده. هم اون مصلحت هم اگر تحقیق محقق شد تفویض نشه، بلکه نیاز بهش رفع بشه. به چی؟ میگه داخل نشه به اینجا، چون وقتی داخل نشد هم مفسده درش واقع نشد، مفسده غصب خروجی را، هم مصلحتی تفویض نشد، نیاز به این مصلحت رفع کرد، چون وقتی داخل نشد دیگه نیاز نداره به خروج، مصلحتی در خروج نیست برای ترک غصب زیادتر، یا اون مفسده اعظم دیگه درش نیفتاده. بنابراین میشه در یه جایی فعل، این فعل واحد این حالت داشته باشه که هم درش یک مفسده مطلقی است، هم درش یک مفسده اعظمی شکل میگیره علی تقدیر دخول، یا یک مصلحتی شکل میگیره علی تقدیر دخول، که این دخول شرط اتصاف به اون مصلحته، شرط نیاز به اون مصلحته، شرط نیاز به دفع اون مفسده اعظمه، که اگر داخل نمیشد این نیاز نبود، مصلحت تفویض نمیشد، نه اینکه بود و تفویض میشد. آنچه که محاله این که مصلحت مطلقه و مفسده مطلقه در یک فعل واحد باشه، هر دو غالب باشه، برای این محاله، این تهافته. اما این چیزی که یه مفسده مطلقی در فعلی باشه و یه مصلحتی مشروطه به دخول غالب بر اون در همون فعل ایجاد بشه، که اگر داخل نمیشد نیاز به اون مصلحت نبود، این معقوله؟ خیلی هم مثال داره، مثال‌های زیادی داره. خوردن دوای تلخ، خب انسان مبغوزشه این خوردن دوای تلخ، ولی وقتی مریض شد چون شفا یافتنش محبوب‌تره براش با تا خوردن تلخی، یا شفا نیافتن نخوردن مفسده اعظم داره، محبوب میشه خوردن دوا برای او، برای دفع اون مفسده اعظم یا جلب اون مصلحت اهم. ولی این بی معنا نیست که مبغوض نداره شرب دواره. اون مفسده در شرب خوردن شرب دوای تلخ او مطلقه، حتی دوای بعد از مریض شدن هم باز مبغوضشه، باز درش این مفسده هستش، ولذا اون سبب میشه که کاری کنه که مریض نشه، دفعش میکنه. اگه بخواد حرکت تکوینی در اراده تکوینی رو ملاحظه کنیم، تحریکش میکنه بیان که کاری کنه که مریض نشه، که مبتلا نشه، دچار باشه، میگه مجبور باشه دوای تلخ رو بخوره. مثال های زیاد عرفی داره که در یک فعل واحد مفسده مطلقه باشه، ولی اگر یک کاری رو بکنه این مصلحت غالبه پیدا میشه در اون چه که غالبه بر اون مفسده است و امر مشروط میکنه، بیان که اگر اون انجام شد قبلا میگه نکن، ولی اگر اون کار کردی اون انجام بده همین فعل واحد را تا اون مفسده اعظم را دفع کنی یا اون مصلحتی که اهمه و ایجاد شده دفع کنی. تناقض هم اینا با هم دیگه ندارن. اگر ملاکات اینجوری شد، این چیز ملاکاتی مولا عامر عرفی هم، مولای عرفی نه فقط مولای شرعی، هم حرمت جعل میکنه هم وجوب مشروط جعل میکنه، برای اینکه هر دو غرض حفظ بشه، این حرمت رو جعل میکنه تا اون شرط رو ایجاد نکنه، تا اتصاف و مصلحت در کار نیاد. اینجا بحث نسبت به امر و نهی هم مشخص میشه. این امر، این نهی که جعل میکنه مقیاب خروج، در حقیقت میخواد این دره ببنده، این باب را ببنده بر مکلف، بگه ای آقای مکلف تو اگر داخل نشی، چون حرمت رو قبل از دخول جعل داخل نشی، هم اون مفسده مطلقه رو واقع نشدی درش و دفع کردی، هم اون مصلحت رو موضوعش رفع کردی، مصلحت غالبه رو دیگه نیازی به اون نیست، یا مفسده اعظم رو دفع کردی دیگه نیاز به اون دفع اون مفسده اعظم، چون شرطش شرط اتصافش از بین بردی با عدم دخول. این حرمت رو جعل میکنه مشروط مقیای به دخول، حرمت قبل از دخول جعل میکنه، برای اینکه این باب که بابی است که مولا رو میرسونه به هر دو غرضش، یعنی هم مصلحت تفویت نشده بلکه شرط اتصافش رفع کرده، هم مفسده حاصل نشده و دفع شده چون ترک شده غصب خروجی با ترک دخول. اینجا این حرمت رو قرار میده برای اینکه این در این باب مفتوح باشه. ولی اگر این باب رو خودش بست، به این معنی که داخل شد در مکان مقصود، اونجا اون وجوب مشروطه میاتش، حرمت میفته مثلا به جهت عدم دیگه لغویت بقایش، ولی وجوبه میاتش تا اینکه اون مفسده اعظم رو دفع کنه یا تو اون مصلحت اشد را که ایجاد شده تحصیل کنه، چون دیگه شرط اتصافش موجود شد، چون شرط اتصافش موجود این مصلحت لازم شد، اهمم هست، قهرن وجوب مشروط جعل میکنه. پس هم به لحاظ عالم ملاکات تهافتی نیست در نظر عامر، بلکه خیلی معقول ملاک این گونه باشه جایی، هم به لحاظ عالم خطاب و این حرمتی که قرار میده از قبل، در حقیقت با این حرمت میخواد این اون باب اول را، باب عدم غصب را به عدم دخول، عدم غصب خروجی را به عدم دخول، این باب را باز کنه برای مکلف تا هر دو غرض حاصل بشه برای مکلف، هم مفسده مطلقه را دفع کرده از خودش، هم ابتلا و نیاز به اون مفسده بیشتر یا مصلحت غالبه نشده، شرط اتصاف رو رفع کرد چون دخول شرط اتصافه. ولی اگر داخل شد یه باب دیگه ای داره، عدم خروج بعد از دخول، این باب برعکس سدش بازگذاشتنش عدم بشه به مصلحت نیست، چون خلاف مصلحت اقواس یا خلاف دفع مفسده اعظمه، این باب میبنده با چی؟ با امر به خروج، ولی مشروط به دخول. پس بنابراین مرکز این دوتا ملاکات جوریست که با هم هیچ تنافی ندارن، به این بیانی گفته شد. مرکز دو تحریک ها هم همین جور، تحریک امری در امر مشروط به خروج بعد از دخول و تحریک نهی از خروج قبل از دخول. این نهی و امرها، اون نهی مطلق قبل از دخوله، این امر مشروط که مشروطه به دخول، اینا با هم دیگه در حقیقت از نظر محرکیت تناقض ندارن، چون دو تا باب هست برای عدم خروج، یه عدمی به عدم دخول، این باستی باز باشه، این باستی نهی فعلی باشه تا بتونه مکلف این باب رو انجام عدم هم از مفسده غصب رو منعدم کرده با عدم دخول، هم مصلحت غالبه رو موضوعش رفع کرده، شرط اتصافش رفع کرده، یا مفسده غالبه رو موضوعش منتفی کرده، هر دو غرض حاصل شده. این باب بابی است که حرمت قبل از دخول بازش نگر می‌داره و در حقیقت مکلف را متمکن میکنه از اینکه هر دو غرض مولا را انجام بده. اونم امر مشروط هم بعد از اینکه اینو مخالفت کردیم باب بس تو مفسده مطلقه افتاد، میاد میگه خیلی خوب، حالا مصلحت غالبه ایجه چون هست اینه اقلا انجام بده، یا اون مفسده اعظم را ترکش کن. اینم امر مشروط. این باب را در حقیقت از عدم خروج میبنده و اجازه نمیده باز باشه عدم خروج تا اون مصلحت اقوایی که مشروط بوده به دخول و دخول شرط اتصافش بوده این تفویت نشه. بنابراین تناقضی تهافتی نیست، اجازه ده تأمل کنید، تهافتی نیست نه بین ملاکین این دوتا حکم که یکیش قبل از دخول حرمت قبل از دخول و ساقط میشه با دخول و مغیاب دخوله، و یکی وجوب خروج مشروط به دخول. نه به لحاظ عالم ملاکات و مصلحت و مفسده غالبه تناقض هست، این بیانی که گفتیم، نه به لحاظ عالم خطاب و حرمت و وجوب مشروط در اینجا، حرمت مغیاب دخول و وجوب مشروط به دخول تناقضی هست، چون هر کدوم یه بابی را محرکیت به باب میکنند غیر از اون چیزیست که دیگری به سد اون باب محرکیت محرک میشه. وجوب سد باب عدم خروج بعد از دخوله، حرمت قبل فتح باب عدم خروج به عدم دخوله، اینا دوتا بابن یک باب نیستن. ولذا بنشد تهافتی نه در محرکیت هست و نه در مبادی حرمت وجوب که عبارت از مصلحت نفسه، و این روشنه. مثال های عرفی هم عرض کردیم زیاد داره، اتنایی نداره، نه تهافت نه جهل لازم میاد، و این مسائل این جواب این وجه بیان اول یا وجه اول بیان یا تقریب اول بیان مرحوم میرزا. یه تقریب دومی هم هست در تقریرات ایشون که در کتاب هم با در پاورقی به بیان دیگری شاید بهتری ذکرش کردیم، و اون کسی اینجوری بگه بالاخره این حرمتی را که قبل از خروج میخواد قبل از دخول میخواد جعل کنه مولا، این حرمت برای حصه غصب خروجی است دیگه، یعنی متعلقش اون غصب در زمان بعد از دخوله، و این چنین حرمت باید زاجریت داشته باشه، دافع به اصطلاح محرکیت زجری داشته باشه. چطور میشه حرمت رو شما قرار بدید برای یه فعلی که در فرض وقوع اون فعل، فرضی که فرض وقوعشه این مصلحت غالبه داره، فرض وقوعش فرض وقوع خروج به اینه که داخل بشه تا اون غصب در زمان دوم که غصب خروجیش رو انجام بده، این فرض وقوع این فعل، فعلی که حرامه، فرض وقوعش مسابقه با تحقق مصلحت در اونه. تحریم از فعلی که علاوه فرض تحققش مصلحت غالبه داره این و بایستی انجامش بده چون مصلحت غالبه داره، این خلاف زاجریت و محرکیت این امره، این نهیه، این نهی نه تحریم شیئی که لو وقع وقع محبوباً نه وقع حراماً، وقع محبوباً مطلوباً، این زاجریت نداره این چنین نهیه دیگه، چون اگر انجام نده که هیچ، اگر بخواد انجام بده این حرام رو محبوب میشه، تحریم شیئی که اگر انجام بده محبوب و مطلوب میشه واجب میشه، این چه تحریمیست؟ تحریم لغویست، غیر معقوله. این بیان هم هست در تعبیرات آیون که زاجریت چنین نهی معقول نیست، چون نهی باستی و حرمت باستی جوری باشه که بتونه اون شیء منهی اون ان را وقتی انسان انجام بده واقع بشه اون حرام. حرمت میخواد بگه این را واقع نکن، چون اگه بکنی حرام واقع میشه و مبغوزه، انجامش نده. اما چیزی که اگه واقع شد زمان فرض وقوعش زمانیست که محبوب میشه، حرمت دیگه نمیتونه زاجریت داشته باشه، نمیتونه از این معنی کنه. چون وقتی واقع داره انجامش بده میشه محبوب، دیگه حرام رو انجام نداده، حرمت ساقط شده. قبل از دخول خب این که خروجی نداره، بعد که بخواد داخل بشه حرمت رفته ساقط شده، وجوبه آمده، این چین حرمتی زاجریت نداره. این بیان هم تمام نیست، چون زاجریت هر تکلیفی به لحاظ زمان فعلیت خودشه، یعنی زمانی که این حرمت فعلیه بایستی زاجریت داشته باشه، محرکیت داشته باشه و اینجا داره. زمانی که این حرمت فعلی بوده که قبل از دخول این حرمت محرکیت داشته، چگونه محرکیت داشته؟ زاجریت داشته، به اینکه میتونسته مکلف خودش ره مکلف را منع کنه از اینکه حصه غصب خروجی را انجام بده به ترک سببش، به چی؟ که داخل نشه. همون بابی که گفتیم این باب مال محرکیت حرمت قبل از دخوله، که این باب رو باز میکنه حرمت قبل از دخول برای عدم خروج. میگه خروج غصبی را منعدم کن، ترک کن به ترک دخول. این زاجریت هست برای این حرمت. زمان فعلیت حرمت باستی معقول باشه این حرمت، یعنی زاجریت داشته باشه و زاجریتش داره. چون وقتی قبل از دخول حرمت باشه، این حرمت سبب میشه که مکلف ترک غصب خروجی را که آن دوم بعد از دخوله، ترک این غصب در آن دوم را، این حرمت قبل از دخول، این حسه از ترک در آن دوم را حرمت قبل از دخول زاجریت داره، چون مکلف را مجبور میکنه اگه بخواد اطاعت کنه این حرمت را، ترک کنه دخول را تا ترک بشه او. فقط ترکش به تسبیبه، به تسبیب در ترک دخوله اشکال نداره. ما قبلا گفتیم که در مقدوریت لازم نیست فعل مقدور مباشری باشه، اگر یک فعلی به تسبیب مقدوره بازم میشه اون فعل حرام باشه، مثل مسبباتی که مباشرتن از انسان سر نمیزنه، بالواسطه سر میزنه، همیشه یه سببی رو باید انجام بده تا اون مسبب انجام بده، انجام بگیره. اگر اون مسبب حرام بود، خب حرمت او قبل از تحقق سبب، بعد از سبب دیگه به اختیار رو انجام میگیره، مخصوصا که فاصله زمانی باشه دیگه حرمت ساقط میشه، ولی سقوط عصیانی است. اونجا میگیم خب وقتی فعل انجام میگیره دیگه حرمت نیست، پس این حرمتی که قبل از فعل سبب بوده چه زاجریتی داره؟ وقتی انجام میگیره دیگه حرمت نیستش، میگیم نه، زاجریتش اینه که از قبل از تحقیق سبب مکلف را وادان میگه که سبب را انجام نده. وقتی قتل حرام شد و قتل مثلا اسبابی داره که بین مقدماتی داره و سببی تولیدی داره که با مسبب فاصله زمانی داره، حرمت قتل از قبل از تحقق سبب زاجریت داره. زاجریتش اینه که مکلف را وادار میکنه اون سبب را انجام نده، گرچه اگر انجام داد دیگه قهری مسبب، ولو بعد از یک روز دو روز قهری مسبب، یا یک ساعت دو ساعت، حرمت دیگه وقعا ساقطه. این به معنای نیست که این حرمت لغو زاجریت داره. کجا لغوه؟ کجا زاجریت خیلی خوبی هم داره. سبب میشه که مکلف سبب اون مسبب تولیدی را که فاصله داره زمانش با زمان سبب، اون مسبب را ترک کنه، مسبب منترک بشه و ترک بشه، قتل حاصل نشه. بنابراین اینجا هم همینجوره، اینجا هم این حرمت قبل از دخول زاجریتش در زمان فعلیت حرمتشه که قبل از دخوله و این کافیست. قبل از دخول این حرمت فعلی بوده، محرکیت و زاجریتش هم به اینه که مکلف رو وادار میکنه که داخل نشه، تا نه سبب انجام بگیره که غصب دخولیست، نه مسببش انجام بگیره که غصب خروجیست که بعد از دخول اون غصب دیگه اون مقدارش لازمه، یعنی اضطراریه، قهریه. وقتی ترک دخول کرد اون دومی رو هم، این ترک دخول سبب ترک غصب در ساعت دوم هم میشه که غصب خروجی باشه. زاجریتش به اینه، بیشتر از این هم زاجریت لازم نیست، ولی نقض میشه به مسببات تولیدی که محرمن و فاصله بین زمان مسبب و زمان سبب فاصله زیادی است، معتدن بهیست. اینجا شما چی میگید؟ نمیشه حرام بکنه مولا اون مسبب رو؟ یا میتونه حرام کنه، ولی وقتی حرام کرد بعد از تحقق سبب دیگه اون زمانی که فاصله داره دیگه حرمت ساقطش لغوه، حتما قهرن انجام میگیره مسبب، محرکتی دیگه نداره. خب اونجا همینه، میگیم وقتی انجام میگیره این مسبب حرمته نیستش، وقتی حرمته هستش هنوز مسببه نیستش. اینجا پس زاجریتی داره؟ جوابش اینه که اینجا زاجریت و محرکیت به این لحاظه لازم نیست در محرکیت تکالیف، چه وجوبات چه محرمات، اینکه زاجریت و محرکیت و باعثیت و محرکیت بالمباشره داشته باشه. محرکیت به تسبیب هم محرکیته و زاجریت به تسبیب هم به ترک سبب یک فعل مبغوضی و محرمی، اون هم زاجریت، اون هم محرکیت نهیه. در زمان فعلیت نهی باسته این محرکیت باشه و محرکیت اینجا هست. پس این بیان هم تمام نیست و اشکال مرحوم میرزا به هر دو تقریبش، هر دو بیانش بر مرحوم صاحب فصول وارد نیست. معقول اینجا حرمت باشه برای این چنین فعلی، یعنی حصه خروجی از غصب حرمت باشه قبل از دخول، ولی مغیا باشه به دخول، یعنی بعد از دخول دیگه ساقط باشه از باب لغویت، سقوط عصیانی همونجوری گفتی. و این حرمت قبلی هم زاجریت داره، هم ملاکش همون مفسده مطلقه است که در این حصه از غصب هم هست، منافات نداره این که بعد از دخول این لغو، چون لغوه ساقط بشه، یه مصلحت دیگری عارض بشه و دخول شرط اتصافش باشه، یا یه مفسده اعظمی دخول شرط اتصاف دفع احتیاج به دفعش باشه، اینم معقوله. اینجا مولا یه وجوب مشروط به دخول قرار میده، یه حرمت مغیا به دخول که با دخول ساقط میشه، یعنی حرمت قبل از دخول، یه وجوب مشروط به دخول به طوری که دخول شرط اتصافه که اگر داخل نمیشد اون نیاز نبود به مصلحته، نه اینکه مصلحت تفویت میشد. پس نه تعارض و تناقض و تهافت در باب ملاکات هست، نه تهافت در باب خود حرمت و وجوب هست، نه لغویت و عدم زاجریت جعل اینچنین حرمتی قبل از دخول هست، جعل حرمت مغیا به دخول هست، چون اون حرمت هم زاجریت داره، زاجریت خوبی هم داره. ولذا این اشکالات اصلا وارد نیست و حرف صاحب وصول حرف درستی مطابق وجدان هم هست. به اضافه این برهان وجدان انسان هم همینه میگه، جایی که اینجوری ملاکات به این نحو باشه قطعا مولا این کار میکنه. اینم تتمه، اینم بحث وجه یعنی وجه بله اشکال بیان سومی که بر اون دو قول صاحب کفایه و صاحب فصول که گفتیم مشترکه در یک بخشش که حرمت قبل از دخول است با دخول ساقط میشه، این که جزء مشترک هر دو قول بود. این سه تا اشکال یا چهار تا بیانی که چهار تا اشکالی که ذکر شد بر اینها، یا سه تا اگر این رو دو تا حساب کنیم میشه چهار تا، یکی حساب کنیم میشه سه تا، این اشکالات اعتراضات هیچ یک وارد نیست و اون دو قول حداقل قول صاحب فصول قابل قبوله و هیچ اشکال عقلی از این اعتراضه برش وارد نیست. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.